بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله وصیت بالحج، مسائل وصیت بالحج، رسیدیم به مسئله پنجم. گفتیم مسئله پنجم مرکب از دو فرعه. فرع اول در باره این است که وقتی وصیت به حج کرد چند مرتبه به جا بیاریم، یک بار، دو بار، اگر عددی معین کرده چگونه می شود، اگر عددی معین نکرده چگونه می شود. خلاصه درباره تعداد حج این دل وصیه. معلوم باشه این بس درباره وصیت مندوبه، ولو تسری نکردن معلومه، یا مندوب یا نذر متعدد. مسئله دوم درباره این که اگر اجیر معینی را تعیین کرد و من دلم میخواد فلان آقا برای من حج به جا بیاره، اینم صوری دارد که بحث خواهیم کرد. این دو مسئله از هم واقعا جداست، یکی درباره تعداد حج، یکی درباره تعیین اجیر خاصه. ولذا مرحوم صاحب عروه جدا کرده، من تصور میکردم یکی ادغام کرده، نه، صاحب عروه یکی و مسئله پنج قرار داده، دومی مسئله هشت. مسئله پنج درباره تعداد این دلوصیه چند تا حج به جا بیاریم. بله، درباره تعداد تکرار. و مسئله هشتم درباره تعیین اجیر شخص خاصی رو معین کرد. دومی مسئله دوم واجب و مندوب هر دو شامل میشه، اما اولی حجت الاسلام نیست، چون تعداد و تکرار و اینها مر و تکرار ربطی به مسئله حجت الاسلام نداره، اون یه مرتبه است. یا حج ندبیه یا حج نظریه، متعدد نظر کرده. بله، ولی ظاهرا ناظر نیست. بعضی از بزرگانم اشاره کردن که اینها راجع به حج مندوب، احتمال میدم شهید ثانی در مسالک، تصریح کردن بعضی ها. معلومه. حالا ما فعلا میریم سراغ فرع اول راجع به تعداد و تکرار. در فرع اول چهار صورت ذکر شد. ما این چهار صورت رو علل قواعد بدون ذکر اقوال بحث میکنیم. بعد میبینیم یکی از این چهار صورت محل گفتگوی فقها واقع شده، چون دو حدیث دربارش وارد شده. یکی از این چهار صورت دو تا حدیث دربارش وارد شده که ظاهرش خلاف قواعده. اختلافو که آیا ما به این دو حدیث عمل کنیم بر خلاف قواعد یا نه. این دو حدیث رو، بله دو حدیث عمدتاً، به یه نسخه دیگری نقل کردم. خب و اما این چهار صورت فرع اول رو من دونه دونه عرض میکنم، علل قواعد هم بحثشو میکنیم، بحث پیچیده‌ای نداره. بعد میریم سراغ اون صورتی که محل اختلاف واقع شده است. و اما صورت اول عبارت امام قدس سره میخوانم: لو اوصا و عین المر او تکرار، لو اوصا و عین المر او تکرار لعدد. این صورت اولاست، عدد رو معین کرده، یا گفته یه مرتبه یا گفته ده مرتبه، پنج مرتبه. تعین، این متعین می شود. خب آیا این بحثی داره؟ نه، وصیت است و مطابق وصیت با عمد باید عمل کنیم، منتها به مقدار ثلث. اگر بیش از ثلث باشد فقط به اندازه ثلث عمل میکنیم. گفته ده بار برای من حج به جا بیاری، ثلث بیش از پنج بار اقتضا نمی کند، ما به همون اندازه پنج بار به جا میاریم. بله، خب معلومه کن. گفتم این بحث ها همش مربوط به حج مندوبه، یه مرتبه و دو مرتبه و ده مرتبه ما حج مندوبه یا حج نظریه، که هر دو رو ما میگفتیم از سلسه. خب دیگه این قرینه است کدام؟ بله، ولی ظاهر این که پنج بار چهار بار این از همش مثل همه، که یکی ششاره و حج واجب باشد بقیهش حج مستحب باشه، هم حرفی نداریم. علی کل حال در صورتی که عددی بگوید در باره حج مستحب ثلث وفا نکند، به مقدار ثلث قائل می شویم. بله، همه اینا احتمال داره، ولی که اگر پدر مادرش رفته از مال پدر مادر برمیدارن، نه از مال این برمیدارن. به هر حال معطل نکنیم، صورت و جبین این مسئله حج مندوب تصریح هم کردن. بله، محال نیست، ولی ظاهر مسئله سخن از حج مندوبه. حج واجب هم به قرینه اون می شود فهمید، یا مندوبه یا منظوره. زیلم صبر بعد هم روشنتر می کنه، پای سلس رو در میان می آرند و تصریح می کنند. خب این صورت اول از فرع اول، حرفی نداره. و اما صورت دوم، ولو لم یعین، اگر تعیین نکنه بگوید حجو عنی، حجی از طرف من به جا بیاورید، و تعیینم نکند، کفا حج واحد الا مع قیام قرینه على ارادت تکرار. این عکس صورت قبلیه. صورت قبلی عدد رو معین کرده بود، این صورت مبهمه. همین صورتی که محل دعوا واقع شده، روایات هم دربارش وارد شده، بعدا خواهیم دید همین یه صورت محل دعواست. مبهم گفته، گفته حجی برای من به جا بیارید. علل قواعد ما داریم بحث میکنیم، قاعده اقتضا میکنه چند تا حج به جا بیاریم؟ یه دونه. همونطور که در بحث نوع و تکرار هم در عوامل داشتیم، امر یدل علی الطبیعه و الطبیعه تحصل به مرت واحده، امر دلالت میکنه بر اتیان طبیعت و طبیعت هم در ضمن یک فرد موجود میشه، حاصل میشه، یک. منتهای استثناء زدن مگر اونجایی که قرینه باشه، مثلا بگه با این تمام سلطم حج برای من به جا بیارید، نگاه میکنیم این سلطش به اندازه 10 حج میشه، این قرینه است. اگر گفت با تمام سلطم حج برای من به جا بیاورید و سلس بسیار بیشتر از یک حج است، این قرینه می شود برای اینکه گفت حجو انی، مراد یه دونه نبوده، مره واحد کافی نیست. در باب عوامل هم همینطوره، میگیم امر مولا دلالت بر وجوب طبیعت میکنه، طبیعت هم حاصل به یه مرتبه می شود، ولی اگر قرینه ای داشته باشیم بر تکرار، قائل به تکرار میشیم. این صورت دوم که اسمش وصیت مبهم است. بله؟ عینه نگفت. عینه منظور این است تصریح بکنه بگی 2 تا 3 تا 10 تا حج. اون عینه اینه. لولم یا عین بگی حج برای من به جا بیارید و تمام سلطم خرج کنید، این قرینه می شود. اولش لم یعینه، اینو میگن حج مبهم. این همین است که محل بحث فقها واقع شده، برسیم بهش بعدا. و اما صورت ثالثه را علی القواعد بحث می کنیم. ولو اوصا به سلس، این که آیون گفتن سلس کجاست، اینا ولو اوصا به سلس ولم یعین الا الحج، اگر بگه سلس من رو برای من خرج کنید، دقت کنید عبارت وصیت نامه فرض میکنیم اینه، سلس مرا برای من خرج کنید، بعدم بگه برای من حج به جا بیارید. آیا معنیش این است همه سلس حج به جا بیاریم یا یه دونه حج به جا بیاریم بقیه سلس رو در کارهای خیر مصرف کنیم؟ آیا معنی این جمله این است تمام سلس و حج مکرر به جا بیارید، یا معنایش این است که یه حج به جا بیارید و بقیه را در کارهای خیر؟ ولو اوصا به سلس، عبارت این بگه سلسمو برای من خرج کنید، خب بعدم بگوید حج برای من به جا بیارید، لا یبعد لزوم و صرفی فی الحج. امام قدس سره میگن بعید نیست که بگیم همش رو صرف در حج کنن، حج مکرر برش به جا بیارن. در این جا که ما میرسیم در استفتاءات هم که روزها سوال میکنن مردم و نامه مینویسن، ما میگیم این وصیت نامه رو کپی کنید بفرستیم، عبارت ها فرق داره. تا چه تعبیری باشه، آیا از اون تعبیر بفهمیم همش رو در حج خرج کنید یا نه یه حجی برای من به جا بیاری بقیهشم کار خیر کنید؟ نمیتونیم بگیم همه عبارت ها مثل همه، باید لحن عبارت در وصیت نامه ببینیم چیه. لحنش گاهی قرینه میشود تمامش در صلح حج خرج کنید، گاهی هم تمامشو در حج خرج نکنید، بلکه یه حج به جا بیارید، بقیه کار خیر کنید. با لحن عبارت رو ببینیم، همه عبارات یکسان نیستن. حالا علال حساب میگیم علال قواعد همین است که امام میفرماید، مگر اینکه لحن عبارت طور دیگری اقتضا کند. تمام صرف در حج میکنیم، مگر اینکه لحن عبارت طور دیگری اقتضا کند. خب اینم علال قاعده صورت سوم. اما صورت چهارم، ولو اوصا به تکرار الحج، اگر گفت حج مکرر برای من به جا بیاری، همین وصیت میکنم حج مکرر برای من به جا بیاری، تصریح و تکرار کرد اما عدد نگفت. چند تا حج به جا بیاریم؟ امام میفرماید کفا مرتان. خب علال قاعده هم همینه. بله کفا مرتان. باز در اینجا من حرفم رو تکرار میکنم، عبارت ها فرق داره. گاهی عبارت طوری ازش میفهمیم که میگه حج پی در پی، گاهی میگه حج متعدد، گاهی میگه حج تکرار کنید. این عبارت ها لحنش مختلفه، اگر دلالت خاصی نداشته باشه دوبار کافیه، چون تکرار به دوبار حاصل میشه. اینم علال قاعده است. الا ان تقوم قرینتون علال ازیاد، مگر اینکه قرینه قائم بر ازیاد از دوبار بشود. خب بله، به هر حال تمام این مسائل چارگانه بر محور همون بحثی که سابقا داشتیم دور میزنه، که باب وصیت به حج باب جمع بین الحقین، حق ورثه از یک طرف، حق میتم در وصیتش از یک طرف، باید جمع کنی. جمع بینهما این است حد اقل رو به جا بیاری. اونجایی که وصیت مبهمه میگه حج به من برای من به جا بیاری، یه با بله بله از سوس مشکل نی، ولی در این حال اگر اسم سوس نبره وصیت مبهم کنه بگه حج به من به جا بیاری، سوسش هم خیلی زیاده. چند تا حج به جا بیاریم؟ یه دونه. گفته حجی. بله مگر اونجایی که قرینه برخلاف بوده باشه. بنابراین وقتی میگوید حج به جا بیارید، قدر متیقن یکیه، جمع بین حق وصیت کننده که همون میت باشه و حق ورثه، این است که یه دونه بیشتر به جا نیاریم. سلس نگفته، گفته یه حج من به جا بیارید. مستحب گفته یه حج من به جا بیارید، یا گفته حجی برای من به جا بیارید، حج من نوبه، حجی برای من به جا بیارید. البته اگه حج واجب باشه از اصله و اصل نیست. گفتم این مسئله اولش نمیگن حج مندوبه، ولی از زیلش استفاده می شود با تعبیر به سلس و امثال ذلک، معلوم میشه مراد حج مندوب هست. حق ندارن ورثه؟ برای چندمین بار تکرار میکنم، سلس میت مال میت نیست، مگر اینکه تصریح کند. اگر نگه سلسمو برای من خرج کنید، یه ریالم برش خرج نمی کنید. فرضمون این است تعیین ثلث نکرده، فقط امر به حج کرده. در اینجا یه دونه حج بیشتر برش به جا نمیاریم، برای اینکه ما ترک المیت من مالن فلوارسه استثناء خورده الا وصیت یوسی به آدین، وصیت هم قدر متیقنش یه دونه حج بیشتر نیست. خب آزا کلهو به حسب قاعده. در بین این چهار صورت، صورت دوم که حج مبهم است، دوتا روایت داره. باب چهار از ابواب حج نیابی، و این دو حدیث رو بخوانم بعد یه مقدار به اقوالم اشاره کنم. حدیث اول، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن موسی ابن القاسم، سند شیخ طوسی به موسی ابن قاسم صحیحه. حدیث 1-4 در جامع الروات تصریح می کند که اسناده الی موسی ابن القاسم صحیحه، یعنی یه عده بین شیخ طوسی تا موسی ابن قاسم هستن، افراد ثقه است. عرض می کنم که این محمد ابن حسن اولی که محمد ابن حسن طوسیه، شیخ طوسیه، تا برسیم به اشعری. عن موسی ابن القاسم، عن عبدالرحمن ابن ابی نجران، اینم از ثقاته، مرد محترمی است. عن محمد ابن الحسن یا محمد ابن الحسین، این آقا آقاییست مجهول الحال، چه محمد ابن الحسن باشه چه محمد ابن الحسین. میگن محمد ابن الحسن الاشعری، بعضی هم گفتن ابن ابی نجران. این آقا مجهول الحاله، بنابراین سند حدیث همونطور که صاحب مدارک هم گفته ضعیفه. بله، میگن سعد ابن سعدهای خویی رضوان الله تعالی علیه در این رجالشون ظاهرن دارن، تنها ایشون هستن که چون از این روایات استفاده میشه که سعد ابن سعد که از ثقات هست، این آقای محمد ابن الحسن و وصی خودش انتخاب کرده، معلوم میشه آدم عادلی بوده. از کجاش معلوم میشه؟ هر کسی را کسی به عنوان وصی انتخاب کرد حتما دلیل بر عدالت او میشه، یا نه آدم خائنی نیست. وساقت در سخن ثابت نمیشه، وساقت در عمل به وصیت ثابت میشه. حالا ایشون دارن که وصی بوده، یعنی روایت میگه وصی بوده، وصی هم بازم روایت نمیگه، میگه او ساحلیه، یه دونه وصیت. بعد یه آدمی پیدا کرده که خائن نباشه، انه قال لابی جعفر، ابی جعفر الجواد، جئل تو فداک قد اضطرر تو الى مسئلتک، ناچار شدم بیام خدمت شما سوال کنم. ظاهرا این اضطرر تو هم در بعضی از نسخ حدیث هست که میگه از افراد پرسیدم مختلف جواب دادن و دیدم اونا حل مشکل من نکردن، خودم آمدم خدمت شما. اضطرر تو فقال هاته، فرمود بگو ببینم. فقلتو سعد ابن سعد اوصا حجو عنی مبهمن، سعد ابن سعد وصیت کرده، حالا آیا وصیت به من کردیم به منم داره یا نه؟ وصیت کرده من با خبر شدم، منو وصی قرار نداده. ببینید سعد ابن سعد اوصا، یعنی اوصا الیه، یا اوصا حجو انی مبهمن، نگفته چند تا حج، ولم یسم شیعا، تعیین عدد نکرد، ولا یدرا کیف ذلک، نمیدونیم چه کار کنیم، چند حج به جا بیاریم. ولا اینجا یدرا داره، ایلا ندری باشه، بله نیست، نون نداره. فقال یحج عنه ما دام له مالون، مادامی که مالی داره حج برش به جا میارن. مسلمن این مال به معنی سلسه، نه مال به معنی تمام مال باشه، چون تمام مالو کسی نمیدون وصیت کنه، اون که قطعا نی. مادامی که سلس اقتضا می کند باید حج برش به جا بیارن. خب معنیش این است که برخلاف آنچه قاعده اقتضا می کرد طبیعت با یه فرد حاصل می شود، ما در اینجا بگیم نه، تا اونجایی که سلس قد می ده هی تکرار کنیم. این یه روایت، اجازه بدید بریم جلوتر. بله نه این قرینه نیست، قرینه نیست، اجازه چی؟ آمدن کسان این سعد ابن سعد آمدن خدمت آقای محمد ابن الحسن العشری، آمدن گفتن ما چکار کنیم؟ اونم مردی بوده مورد مراجعه بود از تو، رفته از این اون مختلف گفتند، آمد خدمت امام سوال بکنه، بره به خانواده سعد بن سعد بگه. ما نمیدونیم این خودش وصی بوده، برای اینکه اجماع بر این است میت بیش از سوز حق نداره. بسیار خوب، ما دام له مال به همه مال بر نمیگرده، دو سوم مال مال ورثه است. و من آی روایت بعدی معلومه. خب بعد یه سند، یعنی یه تعبیر دیگری نقل میکنه مرحوم صاحب وسائد، میگه همین مسئله رو محمد ابن حسن الاشعری، این محمد ابن حسن الاشعری همونه که خونده مثل اینو نقل کرده، الا انه قال ما دام له مال يحمله. این همون دنبال حدیث یک، فقط اضافه ای که داره ما دام له مالون یحملهو، ضمیر یحملهو به چی برمیگرده؟ یه ضمیر در یحملو مستتره، یه ضمیری هم که بعدشه، مادام لهو مالون که یحمل اون مال این حج را، ضمیر و حج برمیگرده ضمیر ظاهر، ضمیر مستتر به مال، ضمیر ظاهر به حج. خب اینم باز دلیل بر همون ثلث، مالی که یحمل و ثلث، همه مال نه، مالی که یحمله ثلث. اما حدیث دوم، عن محمد ابن الحسين ابن ابي خالد. محمد ابن الحسين ابن ابي خالد، این هم در رجال میگن ابن ابی خالد الاشعری، نه همونه، شخص دیگری نیست. سألت ابا جعفر، امام جواد علیه السلام، ان رجل اوصى ان يحج عنهم مبحمن، همون عبارت يحج عنه مبحمن، فقال يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء. این دیگه ثلثه داره. بله، این محمد ابن الحسنه که بعضی ها محمد ابن الحسینه. حالا هر کدام از این دوتا باشن، هر دو مجهول الحاله. فقال يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء. خب این دو تا روایت، هر دو ضعیف السند، ظاهرش هم در بد و نظر مخالف قواعده، ولی جمعی به این عمل کردن، گفتن وقتی امام علیه السلام چیزی را فرمود باید بر سر و چشم بگذارید. من قول موافق و مخالف و یه نمونه های کمی میخوانم براتون، چون اقوال زیاده ولی نمونهش نشان میده بقیه رو. مرحوم شیخ در مبسوط چی داره؟ مبسوط جلد 1 صفحه 306 میگه من اوصا ان یحجعن ولم یذکر کم مره، نگم چند بار، ولم یذکر کم مره ولا به کم ماله، نگفت چه اندازه مان. مبهم من جمیع الجهات. حج عنه ما بقی من ثلثه به شیئن، باید اونقدر تکرار بکنیم تمام ثلث تمام بشه. ایشون آمده به حدیث عمل کرده، قواعد رو هم کنار گذاشته. مرحوم ابن ادریس در سرائر برخلاف ایشون فتوا داده، برخلاف. جلد اول سرائر صفحه 650 من اوصا ان یحجعن ولم یذکر کم مره، این همون عبارت، ولم یذکر کم مره ولا به کم ماله، نه تعداد و معین کرده نه مقدار مال که قرینه بشه. وجب علی الورثه اخراج و حجت واحده فحسب، فقط یه حج. عکس شیخ طوسی که فرموده بود اینقدر به جام میاریم تا ثلثش تمام بشه، گفته یک حج بیشتر نباش. مرحوم نراقی در مستند مسئله را مشروح بیان کرده. خلاصه کلامشو میگم، ایشون در مستند جلد 11 صفحه 143 میگه مسئله 22 از ثانیت و عشرون، همین مسئله ما که اگر وصیتی بکنه اذا اوصى احد ان يحج عنه ندبا، ببینید مستند ندبن رو میگه، دعوا تو حج ندبه، منتها در تحریر الوسیله تصریح نکردن، اما اینجا تصریح کرده حج ندبی. بعد ایشون میگه اگر مرادش معلوم باشه مثل همون که ما داشتیم، مره باشه، تکرار باشه، عمل میکنیم، ولی اگر مبهم باشه چه کار کنیم؟ میگه آقا اگر مبهم باشه مقتضای قاعده مرتبه است، ولی دو تا روایت داریم، ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم از این روایات. و به روایات ایشون آخر کار فتوا میده. نراقی در مستند بعد از قبول این که این روایات خلاف قاعده است، میگه چون روایته ما باید بهش عمل بکنیم. بله، اصلا دعوا در مسئله ندبه. صاحب حداقه هم از کسانی است که تصریح کرده است به این که آدرسشو خدمتتون عرض کردم. بله، صاحب حداقه هم میگه آقا یه خوده تعنم میزنه به اصولیین، میگه جمعی از این اصولیین مطابق مبنای نادرستشون آمدن حدیث امام جواد کنار گذاشتن، رفتن رو قواعد و به عقلشون عمل کردند و راه خطا رفتن، راه اشتباه رفتند و از این قبیل حرفا هم داره که صاحب جواهر در خیلی جا نه اینجا میرسه میگه این خطای طریق داره و فساد مبنا داره، صاحب حدائق رو مبنای فاسدش حرف میزنه. ولی مرحوم محقق در شرایع گفته نه، یک بار، یک بار بیشتر نیست، تصریح به مره واحده کرده. ببینیم حالا ما باید چی کار بکنیم. خیلی ها متعرض شدن، جماعتی طبعا لشیخ تعبد به روایت رو پذیرفتن. ظاهرش دو روایته، یکیش داره سلس داره، یکیش مال داره. حالا یکی یا دوتا دردی رو دوا نمی کنی یه روایت یا دو روایت بودنش. ما ببینیم ما چیکار کنیم. ببینید ما سه راه اینجا داریم. یه راه بگیم آقا این دو حدیث ضعیفه، شهرت عملی هم نی، جماعتی عمل کردن اما در حد اینکه شهرت عملی باشد جبر ضعف سند کنه، نه مشهور اعراض هم نکردن، عده اعراض کردن، عده عمل کردن، هر دو طرف عده هستن. خب این راه حدیث رو ببوسیم و بذاریم کنار و عمل کنیم به قاعده. راه دوم این است بگیم ما تعبد میکنیم، متعبدن میگیم باید در اینجا برخلاف قاعده عمل کرد. و میدونی این تعبد هم یه تعبد خشک عجیبیه، باب وصایا تعبد نیست، ما باید مطابق وصیت عمل کنیم. چه تعبدی؟ اگه گفته یه مرتبه ما دو مرتبه به جا بیاریم، اگه گفته دو مرتبه سه مرتبه به جا بیاریم. تعبد یه جایی داره، وصیت باید مطابق وصیت عمل کرد، چه تعبدی؟ بنابراین بعضی تعبد خشک گرفتن مثل مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم صاحب حدائق و امثال زابد. بله؟ گفتن این خبر ضعیف، جماعتی بهش عمل کردن و در کتب معتبر است، ما قبول میکنیم چون در کتب معتبر است. خب و اما احتمال سوم میگیم که از همش بهتره، و آن این است بگیم اصلا حدیث رو حمل بر قاعده میکنیم. این که داره اوصا بالحج قرینه بوده که تمام سلسش رو بذارن تو حج، حمل بر وجود قرینه علت تکرار بکنیم. اگر یه همچین کاری بکنیم، نه حدیث رو کنار گذاشتیم، نه قاعده رو کنار گذاشتیم، حدیث رو از تعبد در میاریم و هم میکنیم بر قاعده. حقم همین احتمال سوم است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.